سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. در پی یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش نیروهای پلیس در کابل 27 تن کشته شدند. با ادامه اعتراضات در عراق، آیت الله سیستانی از دولت این کشور خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. و کاخ سفید اعلام کرد که نمیتواند گزارش‌های منتشر شده درباره سفر قاسم سلیمانی به روسیه را تایید کند. در پی یک انفجار انتحاری در یک مرکز آموزش پلیس در کابل 27 تن کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش رویترز، عامل این انفجار در ساعت 8 شب روز جمعه در حالی که لباس پلیس به تن داشت وارد مرکز آموزش پلیس شد و به سرعت خود را منفجر کرد. این سومین انفجار در کابل طی 48 ساعت اخیر است. در ساعت 1 بامداد روز جمعه نیز در پی انفجار یک خودرو در مرکز شهر کابل 7 نفر کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. انفجار دیگری نیز در همین روز در فرودگاه کابل رخ داد. گروه طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای بغداد و بصره، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. اعتراضات در هفته‌های اخیر با رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد و قطع برق در بیشتر مناطق عراق بالا گرفته است. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که در روزهای گرم تابستان تنها می‌تواند برق نیمی از کشور را تأمین کند. نخست وزیر عراق در برخورد با آنچه فساد گسترده دولتی نامیده شده، هفته گذشته دستور قطع حقوق برخی از مقامات ارشد عراق را صادر کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که نمیتواند گزارش‌های منتشر شده درباره سفر قاسم سلیمانی به روسیه را تایید کند. او در این حال انتشار چنین گزارش‌هایی را نگران کننده توصیف کرد و افزود که قاسم سلیمانی به دلیل همکاری با گروه‌های تروریستی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. همزمان سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، با اشاره به ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی از سوی سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این سازمان باید از سفر قاسم سلیمانی به سرزمین‌های خود جلوگیری کنند. به گفته خانم پاور، تنها کمیته تحریم‌های ایران در سازمان ملل می‌تواند ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی را لغو کند که تاکنون چنین تصمیمی نگرفته است. قاسم سلیمانی فرمانده واحدهای برون مرزی سپاه پاسداران از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل است. اما شبکه خبری فاکس روز پنجشنبه خبر داد که قاسم سلیمانی دوم مرداد ماه سفری 3 روزه به مسکو داشته و طی آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه در مخالفت با استدلال‌های دو نماینده ارشد حزب دموکرات برای رد توافق هسته‌ای ایران گفت با توجه به امکان ردیابی اورانیوم در بازه زمانی 25 ساله غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری که در ویتنام به سر می‌برد گفت به رغم احترامی که برای مخالفان توافق با ایران در کنگره قائل است، استدلال‌های آنها را بر پایه واقعیت نمی‌داند. مقامات بحرین روزنامه الوسط، مهمترین روزنامه مخالف دولت این کشور را به اتهام به خطر انداختن اتحاد ملی و روابط با دیگر کشورها توقیف کردند. به گزارش رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا این اقدام دولت بحرین را محکوم کرده است. برایان دولی از مدیران این سازمان گفته است تعلیق فعالیت روزنامه الوسط یک حرکت نگران کننده است و نشان می‌دهد چگونه دولت بحرین برای خاموش کردن صدای مخالفان خود تلاش می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته هم در برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. این هفته از سیاست‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میشنوید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به محیط زیست.
آمریکایی که 15% دی اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. حدوداً 7 سال دیگه قرار این طرح عملی بشه.
و تأثیر مرگ یک شیر آفریقایی بر حیات وحش دنیا و تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل برای ممنوعیت شکار غیرقانونی.
در جهان سرنوشت حیات وحش به راستی یک سرنوشت غم‌انگیزی است.
یک خانه، یک زمین.
رئیس جمهور آمریکا این هفته یک بار دیگه برای دفاع از محیط زیست مقابل مخالفانی ایستاد که در صنعت انرژی تمام قد برای ادامه فعالیت کارخانه هاشون تلاش می کنند و قول مقابله با طرح‌های زیست محیطی او رو دادند. باراک اوباما با اعلام سیاست ها و برنامه های تازه ایالات متحده روز دوشنبه تاکید کرد تغییرات آب و هوایی رو اونقدر جدی می دونه که با نام بردن از طرحی به نام انرژی پاک می خواد جدی و استوار در مقابل چیزی که دشوارترین و مهمترین چالش دوران فعلی می خونه بایسته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید مقابل دوربین ها ایستاد و تاکید کرد که قانع شده که تهدیدی بزرگتر از این موضوع متوجه آینده سیاره ما نخواهد بود. سیاست ها و برنامه های تازه ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ویژه بخش هایی رو در این کشور هدف گرفته که بر اساس سرمایه گذاری انرژی های فسیلی به خصوص زغال میچرخه. نیروگاه‌های زغالی 1/3 انرژی مورد نیاز آمریکا رو تامین می‌کنند. اما حالا رئیس جمهور این کشور میگه همین سرمایه‌گذاری‌ها زندگی روی کره زمین رو به خطر انداخته.
ما تنها یک خانه داریم. ما تنها یک سیاره داریم. برنامه جایگزین دیگری وجود ندارد.
هاتف مدنی استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی درباره این طرح میگه
آمریکایی که 15% دی اکسید کربن تولیدی دنیا اختصاص به اون داره، گام مثبتی برداشته. میشه گفت از 1970 یعنی حدوداً 45 سال قبل تا حالا بی‌سابقه است که یک پلن خیلی مشخصی ارائه شده برای افزایش سهم انرژی‌های نو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا. طرح در مورد اینه که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن یا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو از 2005 که میسنجیم بتونیم تا 2030 نسبت به سطحی که تو 2005 داره 32% کاهش. به طور مشخص نمیشه گفت که این عملی میشه با انرژی خورشیدی، با انرژی باد. وقتی از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استفاده نمی کنی و به جاش از گاز استفاده می کنی، تقریبا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تو نصف میکنی. هر ایالتی تو آمریکا باید برنامه مشخصش رو برای این کار تا 2018 ارائه کنه. 2022 بعد از 7 سال این طرح قرار عملش.
این نخستین بار نیست که باراک اوباما مقابل دوربین رسانه‌ها میایسته و میگه رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم اعلام کرده بود هر کدوم از 50 ایالت آمریکا باید برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مشارکت کنند. سخنانی که با مخالفت گروه زیادی از جمهوری‌خواهان در آمریکا روبرو شد. طرح بی‌سابقه‌ای که به گفته هاتف مدنی استاد دانشگاه در استکهلم اما با اگرهای فراوانی داره و بازنده و برندش هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه اوباما مدت زیادی هم به پایان ریاست جمهوریش باقی نمونده، نمیدونیم که قرار دولت در آمریکا به دست جمهوری خواه بیفته یا نه. واکنش‌های منفی نسبت به این ماجرا از طرف جمهوری خواه زیاد بوده. نمیدونیم قراره چه بلایی سر این طرح بیاد، قراره عملی بشه یا نشه، چقدر مقاومت منفی در مقابل این وجود داره از طرف لابی‌های نفت و گاز، از طرف لابی قدرتمند انرژی‌های فسیلی. اما اگر طرح زیاد هست، آمریکایی که خیلی اعتبار خوبی نداره در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای، الان اومده و گفته خودم میخوام میداندار این داستان باشم، به عنوان پیشگام در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در دنیا باشم.
قراره در ماه دسامبر آینده، آذر ماه 94 خورشیدی، نمایندگان کشورهای جهان در پاریس جمع بشن و قوانینی رو با هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین تصویب کنند. بعضی از تحلیلگران میگن این طرح در آمریکا نشان دهنده حضور قدرتمند آمریکا در این نشست در چند ماه آینده پاریس خواهد بود. اما در داخل آمریکا چطور؟ مخالفان چرا مخالفند؟ هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سوئد.
لابی‌های قدرتمند سال‌های سال وجود داشته، از سوبسیدهای دولتی استفاده کرده، چاختر و چاختر شده، الان خیلی قدرتمنده نه تنها تو آمریکا، تو عرصه جهانی. و خب این لابی‌ها مقاومت میکنن. صحبت میلیون‌ها دلار سود هست که ممکنه تو یک سنتی از بین بره. برای اینکه یه چیزی خوبی بیاری مجبوری چیزهای قبلی رو از بین ببری. کلی شغل ممکنه توی صنعت نفت و گاز از بین بره، ولی خب کلی شغل جدید میتونه تو صنعت انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی ایجاد شه.
رئیس جمهوری آمریکا که حالا در کنار ایستادگی در مقابل مخالفان توافقنامه اتمی ایران باید برای این طرح هم با مخالفان مشابهی بجنگه، میگه پیاده کردن این طرح مانند حذف چند میلیون دستگاه اتومبیل از سطح جاده هاست و این یک وظیفه اخلاقیه که برای به ثمر رسیدنش همه باید تلاش کنند.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
در هفته‌ای که گذشت، مرگ دلخراش یک شیر مشهور آفریقایی باعث شد سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای رو برای مقابله با شکار غیرقانونی تصویب کنه. سسیل، شیر نامدار زیمبابوه‌ای که به شکل غیرقانونی توسط یک شکارچی آمریکایی با تیر و کمان بیرون از فضای محافظت شده‌اش هدف قرار گرفت و بعد از ساعت‌ها تعقیب و گریز و خونریزی از بین رفت و سر و پوستش کنده شد، نگرانی ها رو درباره افزایش مداوم کشتار شیرها، کرگدن ها و فیل ها در آفریقا افزایش داد. حیواناتی که در پی انجام سفرهای شکاری که درآمد فراوانی رو هم نصیب کشورهای آفریقایی می کنند از بین میرن. بعضی از این دولت ها مشوق این شکارها هستند با این توجیه که شکاری که اون رو قانونی می خونند جمعیت حیوانات رو کنترل می کنه. مرگ سسیل که باعث اعتراض جهانی و درخواست زیمبابوه برای بازگرداندن دندانپزشکی شد که او را شکار کرده، با این قطعنامه جهانی تر شد. اسماعیل کهرم، بومشناس و شکاربان پیشین در تهران، میگه مرگ این شیر یک روی مثبت هم داشته.
هر جا که ما صحبت از شکار میکنیم دو تا جنبه داره که ما بهشون میگیم شکارچی و شکارکش. شکارکش ها اونهایی هستن که لوله تفنگ رو متوجه هر حیوانی که حرکت میکنه در هر جای دنیا میکنن و متاسفانه باعث حتی انقراض نسل برخی از جانوران مانند شیر ژیان ایرانی و ببر مازندران در مملکت ما میشوند. با استفاده از تکنیک های نو، اتومبیل های نو، تفنگ های دوربرد تلسکوپ دار، همه جا حیات وحش در معرض خطر هست. چنین قطعنامه‌ای که برای اولین بار صادر شده میتواند زنگ خطر عمومی در سراسر جهان رو به صدا در بیاره و سیاستمدارای ما و مردم ما و شکارچی ها و شکارکش های ما بیش از این متوجه وخامت اوضاع در سراسر جهان باشند.
مرگ یک شیر پس از کشته شدن ده ها حیوان وحشی دیگه در آفریقا باعث اعمال محدودیت هایی برای سفرهای شکاری به این منطقه شد. بعد از قطعنامه سازمان ملل که با نگرانی در مورد وضعیت حیوانات در خطر انقراض صادر شد، بعضی از خطوط هوایی هم ارسال لاشه حیوانات و فرستادن سر و پوست تاکسیدرمی شده حیوانات را تعطیل کردند. نظراتتون را در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.